سلسله کرسی‌های ترویجی رو که ذیل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشه. در حاشیه این نمایشگاه چند کرسی ترویجی برگزار میشه که این کرسی ترویجی که امروز ما در خدمت دوستان و عزیزان هستیم، عنوانش هست بررسی تأثیر خدمات عمومی دولت‌ها در همگرایی مردم با ایشان در ایران سده اخیر. عرض سلام داریم خدمت حضار محترمی که به صورت مجازی و حضوری در این جلسه حاضر هستند. همونطور که مستحضرید، دولت‌ها متولی ارائه خدمات عمومی در جامعه هستند و میزان رضایتمندی مردم از حکومت رابطه مستقیمی با میزان رضایت آنها از خدمات عمومی ارائه شده از طرف دولت داره و در شرایط کنونی که یکی از مباحث روز پیرامون مسائل اساسی نظام جمهوری اسلامی همین مسئله هست و بنا به دلیلی از جمله عدم توازن دخل و خرج کشور یا علل دیگری که داشته، یه مقدار این مسئله با چالش مواجه شده و بنا به اهمیتی که این موضوع داره، ما این کرسی ترویجی رو برگزار کردیم و دعوت کردیم از دو تن از اساتید محترم در این زمینه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمدی کچایی، عضو هیئت علمی پژوهش شده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حامد قرائتی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. در ابتدای بحث درخواست میکنم از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر کچایی که مطالب خودشون رو در این ارتباط بفرمایند، حالا به مدت تقریبا 20 دقیقه با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت‌های ایشون میریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد الله. تشکر عرض می‌کنم که این فضا را مهیا کردید که خدمت شما فرهیختگان عزیز باشم. بحث ما همونطوری که آقای دکتر نجفی نژاد فرمودند، بحث بررسی تأثیر خدمات عمومی دولت‌ها در همگرایی مردم با ایشان در ایران سده اخیر هست. من فقط چند تا مقدمه عرض کنم و وارد بحث میشم. با توجه به اینکه زمان خیلی نداریم و بحث بسیار گسترده است، باید خیلی کوتاه عرض بکنیم. یعنی این مطالبی که عرض بکنیم طبیعتاً بخشی از مطالب کلی ما هست. اولا اینجا که وقتی میگیم ایران معاصر، منظور ما از ایران معاصر ایران اصطلاحاً دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی هست. حالا ما دیگه وارد قالقیرش نمیشیم که این معاصر طبق تعریف فلان چی میشه، از دوره صفویه است، الان هست، اصلا الان شامل میشه یا نمیشه، وارد اینها نمیشیم. حالا مراد ما در این بحث اینها است. معیار سنجش در خدمات عمومی، در خدمات اصطلاحاً عمومی که در این بحث تر شده، عنوان بحث تر شده، بحث ارزان به خدمت شما که بیان سه چهره از دولت ها هست. یعنی ما اگه بخوایم دولت ها رو مقایسه بکنیم، باید ببینیم که در سه حوزه اینها به چه صورت قابل سنجش هستند، چون ما همه اینها رو نمیتونیم بررسی کنیم. اولین اونها بحث چهره فرهنگی است. یعنی مبنای کسب مشروعیت دولت ها بر چه اساس بوده، اینها بر چه اساس اصطلاحا تونستن توده مردم رو با خودشون همراه بکنن، که عمدتا ما این رو میگیم باز بر اساس زائقه عمومی مردم باشه، که ازش به تعبیر به مشروعیت مردمی میشه، البته مشروعیت الهی نه، بلکه مشروعیت مردمی، یعنی مردم همراهی میکنن با این دولت ها. دومین چهره، چهره خدماتی است. یعنی این دولت ها، این که دولت میگیم منظور همون سه حکومت هست، این دولت ها در مسائل خدماتی و رفاهی چه خدماتی تونستن به ملت ها بدن؟ هر چقدر دولت‌ها در این اصطلاحاً سه چهره موفق باشن، طبیعتاً همگرایی مردم هم بیشتر میشه. در خدماتی‌ها مثلا بهداشت، آموزش و امثال این هاست. و چهره آخر چهره امنیتی هست. یعنی اینکه دولت‌ها در اصطلاح حوزه و ساحت امنیت چقدر تونستن امنیت برای ملت خودشون به ارمغان بیارن، چه در ساحت امنیت داخلی، یعنی اینکه ما راهزنی‌ها و امثال اینها رو کم بکنیم، و چه در حوزه امنیت خارجی که مرزها تا چه مقداری حفظ شد. اما ما هر سه دولت در این سه قالب بررسی میکنیم. اولین دولت، دولت قاجار هست و چهره فرهنگیش رو ما میتونیم اینطور بررسی کنیم. خب قاجار بعد از این که ایران حدوداً 100 سال دچار هرج و مرج شد، تونست یک پارچگی عمومی در کشور ایجاد بکنه، بسیاری از قبائل رو سرکوب کرد آقا محمد خان قاجار و همچنین خان زند رو از بین برد و کشور را به یک پارچگی نسبی رسوند. یعنی او اصطلاحاً وجه مشارکت عمومی به عنوان مصلحت اسلام، مصالح عمومی رو تونست جمع بکنه. همچنین عرضم به خدمت شما تونست یک امنیت نسبی در درون مرزها هم ایجاد بکنه. البته دینار نرز بکنه به صورت نسبی هست. و مورد مهمتر این که قاجاریان بعدن با تأکید بر المنهای شیعه و اصطلاحاً تشیع و امثال اینها ماهیت خودشون رو یک دولت مذهبی معرفی کردن. حالا اینکه چه مقدار اینها مذهبی بودن و یا نبودن مبنای بحث ما نیست. اینها تونستن به این صورت یک مشروعیت عمومی در بین مردم ایران برای خودشون کسب کنن. یه مشروعیت نسبی تونستن در بیان مردم داشته باشن. خب این مردمی ما داریم صحبت میکنیم که تا پیش از این مبنای حکومت و حاکمیت برای این منوال بوده. یعنی که چی؟ یعنی شما صفویان با همین صورت به روی کار اومد. پیش از این هم دولت‌های قبلی هم تقریبا حکومت‌های قبلی به همین صورت بودن. این مبنای عمومی و چهره فرهنگیش رو تا اندازه‌ای تونست در میان مردم ایجاد بکنه. بعد چهره بعدی چهره عمومی است. یعنی این آقایان قاجار و شاهان قاجار چه مقدار تونستن خدمات عمومی و چهره عمومی مناسبی از خودشون بر جای بذارن. خب ما اینا باز در دو قالب بررسی کردیم که اولا اینا چگونه تونستن درآمد کسب کنن و چگونه تونستن او رو خرجش کنن و کجاها خرجش کردن. مبنای درآمد در اون سالها که قریب مثلا 230 سال پیش، البته به سال قمری ما داریم حساب میکنیم، آغاز حکومتش رو حوالی 1212 بدونیم، چیز در حدود 230 سال پیش میشه قمری عرض میکنم. اینها اخذ مالیات از راه کشاورزی بوده که این هم شیوه مرسوم بوده، این رفته به قاجار نداشه، از قبل این بوده و در دوره قاجار هم پیگیری شده. دومین مورد واگذاری و فروش مناصب هست، مناصب دولتی. این هم در دولت پیشین در دوره صفویه بوده، اما در دوره قاجار مشکلش اینه که خیلی گسترش پیدا کرد. یعنی دیگه یک مقدار به اصطلاح لوس شد. اون خاطره نویسان و افرادی که نقد میکنن میگن دیگه هر کس که پول بیشتری داشت حاکمیت یک منطقه رو بهش میدادن و این برای اینکه بتونه اون درآمد خودش رو، یعنی اون هزینه کرده خودش رو در بیاره، فشار بیشتری بر مردم تحمیل میکرد. و همچنین فروش القاب هم بوده که این از دوله این ببخشید این دوله ها و این ملک ها و امثال اینها بخشش متأثر از همین هست. اما در نیمه دوم قاجار با پدیده جدیدی مواجه میشه به نام واگذاری امتیازات هست که دیگه حالا همه دوستان در جریان هستن. امتیازات مختلف، نمونه مشهورش بحث تنباکو و امثال اینهاست که البته اون نتونست واگذار بشه دیگه. امتیاز رویتر و امثال اینها هم به این پیوست درآمدها ایجاد شد. خب این دولت این درآمدها رو کسب کرد، کجا خرج کرد؟ موضوع اینه که مردم می‌دیدن که آقا شما دولت به هر ترتیب تونستید یک مقداری مثلا درآمد داشته باشید، این درآمدها رو شما کجا خرج کردید؟ خرج کرد شما کجا بوده؟ ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خرج کرد اینها در دوره قاجار عمدتاً برای سرگرمی خود اصطلاحاً شاهان قاجار، شاهزادگان و برخی از روشنفکران بوده. یعنی عمدتاً اینها اصطلاحاً این دسته از اصطلاحاً حکومت و دولت مردان ارزم به خدمت شما که بر اونها قدر شد دیگه. حالا نمونه مشهورش سفرهای خارجی بود که از دوره ناصرالدین شاه به این طرف شروع شد. حالا بله در جنگ ها هم حتما خرجکرد های زیادی داشتن اونها بودن. حالا ما کلیات بحث را در نظر گرفتیم. در بحث امنیت، آیا قاجار در بحث امنیت موفق بوده؟ ببینید ما در گفتیم در دو ساحت باز امنیت قابل بحثه. یک امنیت داخلی هست که واقعا اوایل موفق شدن، یعنی تونستن تمام جنبش ها به اصطلاح تمام راهزنی های عمومی و غیر یک پارچه بودن ایران را به خصوص توسط آقا محمد خان قاجار حفظ بکنن. این اوایلش اینطور بود، گرچه اواخرش اینجور دیگه نشد. اما در همین امنیت داخلی هم ما می‌بینیم که وجه منفیش این بود حذف مخالفان داخلی بوده. شما ببینید مثلا امیر کبیر، میرزا قائم مقام فراهانی و خیلی دیگه، حتی ابراهیم خان کلانتر و دیگران رو ارزم به طرز حالا یا فجی یا غیر فجیش اینا رو حذف کردن. بعدها هم مثلا در دوره مشروطه به این طرف ما می‌بینیم افراد متعددی مثل شیخ فضل و دیگران، حالا نه توسط شاهان قاجار بلکه در این جریان‌هایی که در اون زمان به وجود اومد حذف شدن. همچنین سرکوب جنبش‌های محلی که در این دوره صورت کرد. اما در امنیت خارجی باز عرض کردیم یک پارچه که مرزها در ابتدا حفظ شد، اما خب دیگه همه جریان هستیم که ما واقعا با از دست رفتن نقاط مختلف جغرافیای کشور در این زمان به خصوص ایالات قفقاز در شمال کشور مواجه هستیم که گفته شده تا یک سوم از مساحات کشور از دست رفت، در دوره اصلاح ناصرالدین شاه افغانستان از دست رفت و امثال اینها دیگه، اینها به وفور هست و ما یک کارنامه موفقی در امنیت در ابتدا برای قاجار در نظر میگیریم، اما در انتها چنین نبوده. اما نتیجه چه میشه در دوره قاجار؟ نتیجه این است که در خدمات عمومی ما با یک اصطلاحاً عدم بهداشت عمومی مواجه هستیم، با عدم آموزش عمومی به صورت گسترده مواجه، در دوره‌ای که کل دنیا در حال پیشرفت هستا، ما با قحطی‌های بسیار بزرگ مواجه هستیم، قحطی‌ای که در دوره ناصرالدین شاه رخ داد، قحطی‌ای که در دوره احمدشاه قاجار در جنگ اول جهانی رخ داد. خب این قحطی ها، حالا آمارها متفاوت هست، گفته شده مثلا از ده ها هزار نفر تا میلیون ها نفر کشته شدن در این دو قحطی بزرگ. خب این شاه قاجار هر چقدر بخواد فرار از این بحث بکنه که آقا فلان کس مقصر بوده، فلان کس چیز شده، نمیشه و مقصر مردم، شاه و حکومت قاجار را مقصر دونستن. در حوزه امنیت هم به همین صورت هست. عرض کردم امنیت باعث در امنیت خارجی بخش عظیمی از مرزهای ایران و استران خاک و جغرافی های ایران از دست رفت. در نتیجه مردم چی شدن؟ به خصوص در دو شاه آخر، یعنی محمد علی شاه قاجار و احمد شاه قاجار، که به نظر من اینها نتیجه ناکارآمدی دولت قاجار در دوره اینها دیگه خیلی بروز پیدا کرد. نتیجه این شد که محمد علی شاه قاجار که با اون فضاحت از کشور رفت، احمد شاه قاجار هم که از کشور رفت و قاجاریان سقوط کردن، مردم کاملا واگرا هستن. این اصلا هیچ نوع همدلی ندارن که آقا اینا برای چی رفتن، اینا آدمای خوبی بودن، باید بریم دنبالشون. هیچ کنشی از سوی ملت ایران نسبت به همگرایی با دولت قاجار در اواخرش دیده نمیشه. من تاکید میکنم این بحثی که دارم میگم بسیار خلاصه هست، یعنی اگه بخوام مفصل بحث کنیم ساعت ها باید بحث کرد. اما در دوره پهلوی ها مبنای اصطلاحا اون سه ساحت، یعنی چهره فرهنگی عمومی و امنیت رو باز بحث میکنیم. در چهره فرهنگی، مبنای چهره فرهنگی دولت پهلوی ها چه بوده؟ عمده اینها اصطلاحاً، چون من تاکید میکنم، حالا ممکنه دوست بزرگوار و فاضل من آقای قرائتی با من هم نظر نباشه، بنده با اسناد مختلف تاکید میکنم که بیگانگان، تاکید میکنم بیگانگان در روی کار آمدن پهلوی اول تأثیر مستقیم داشتن، نه غیر مستقیم. بله خدا رو شما، یعنی مثلا شما در اسنادی که مثلا از مصدق و دیگران اومده تاکید میکنن که ارزم به خدمت شما که پهلوی بارها خودش اشاره کرده و انسان. مبنای مشروعیت دیگرش ناسیونالیسم وطنی است، یعنی یک وطنگری و یک ایران پرستی افراطی ارائه میکنن، همچنین باستانگرایی افراطی، یعنی ما دوره ایران باستان را در مقابل دوره ایران اسلامی قرار میدن. خب اینها ارزم به خدمت شما که چرا این کارو میکنن، چون پهلوی داره کاست خانوادگی نیست، یک شرافت خانوادگی نداره. ما نمیخوام توهین بکنیم، ما بحث ما این نیست، بحث علمی هست. ببینید ما وقتی میگیم قاجار، قاجاری که قبیله ریشه دار هست، یعنی صدها سال قبل از روی کار آمدن یک قبیله بسیار پرنفوذ در سطح کشور هست که برآمدش اصلا شده حکومت قاجار. اما خب خاندان پهلوی اینجوری نیستن، خب کاست خانوادگی ندارن، بنابراین به دنبال یک مشروعیت خودخوانده هست. در این مشروعیت خودخوانده از این عوامل استفاده میکنه و این عوامل عواملی نیست که مردم با آنها خو گرفته باشن و مورد پذیرش مردم بشه. بنابراین به نظر بنده پهلوی حتی همون ابتدا با بحران مشروعیت مواجه هستن. در چهره عمومی که ما عرض کردیم در دو ساعت باز اینجا بررسی میکنیم چگونگی درآمدزاییشون، یکیش همون واگذاری برخی از امتیازات هست که دوران اصطلاحاً هم پهلوی هم پهلوی دوم مواردی ازش دیده و شنیده شده و نوشته شده. و اما عمدتاً ارزم به خدمت شما که فروش نفت هست، یعنی ما از پهلوی تقریبا از اواخر احمدشاه هست، ولی بیشتر در دوره پهلوی ها فروش نفت رو ما باش مواجهیم که خام فروشی هست و نفت از اون دوره شروع میکنه به بازار و به سبد اصطلاحاً درآمد کشور وارد میشه. ما اینجا البته درآمدهای کشاورزی و انصار اینها داریم، اما در دوره پهلوی اول کشاورزی در یک بخشی که مثلا با اشاعره برخورد شد با یک فروکش مواجه شد و در دوره پهلوی دوم به رغم اینکه ما در تولید گندم و انصار اینها موفق بودیم، اما از اصلاحات ارضی و انصار اینها در اون هیته هم متاسفانه ایران ضربات بسیار سنگینی خورد و ایران به عقب رفت. عمده درآمد کشور در این دوره درآمد نفت هست، یعنی فروش نفت است. اما خرج کردش کجاست؟ خرج کرد این درآمدی که داره در میاد کجاست؟ خود در دوره پهلوی اول کسی تردید نداره که املاک وسیعی که پهلوی اول در شمال کشور داشت، همچنین اصطلاحاً کاخهای مختلف، همچنین تصاحب اموال مردم، مثلا نمونهش عرض بکنم، شما این خاندان فرمان فرمایان رو تقریبا نابود کرد پهلوی اول. نصرت الله فیروز رو غیر از اینکه کش، پدرش مجبور کرد املاک بسیار مرغوبش در اختیار او قرار بده. حالا اینا چیزای معروفش هست. بگرم مثلا شما میگین یک دفتری داره پهلوی اول، این الان مستند هستان، این که مثلا ادعا باشه. بحث اصطلاحا عرضم به خدمت شما که املاک پهلوی اول که بیش از 6000 روستا فقط در شمال کشور داشته. شما حتما مثلا این بحث رو شنیدید که در تهران سه چهار تا جاده به سمت کرج میرن. جاده مثلا قدیم هست، جاده اتوبان کرج هست، اتوبان همت هم که جدید رو افتاده و جاده مخصوص هست. این الان از شما از 99% مردم تهران بپرسید اسم این چرا مخصوص هست، مردم نمیدونن چرا اسمش مخصوص هست. این جاده مخصوصی که از تهران میره کرج برای چیه؟ این جاده چالوس برای چی ساخته شد؟ من یه نمونه رو عرض میکنم. جاده مخصوص پهلوی بوده، پهلوی اول هم بوده. یعنی پهلوی اول این رو ساخت برای اینکه از این جاده به سمت چالوس و جاده چالوس معروف رو ساخت که به سمت املاک خودش برسه. اسناد داریم، اینه من سند دارم بازم موجود هست که طرف میگه از وکلا، از وکلا دادگستری است که میگه آقا ما رفتیم پیش دادگستری که آقا خواهش میکنیم ما با زن و بچه‌ها میخوام با این ماشین بریم اینجا، مثلا احتمالا عیون نشین بودن در حدود 80 90 سال پیش، یه دو تا عکس ما ماشینمون بگیریم. میگه کلی آدم دیدم رایزنی کردم که اجازه بدن من از جاده مخصوص برم تو جاده چالوس 4 تا عکس بگیرم. یعنی جاده کاملا اختصاصی بوده، اینجور نبود که بعضی فکر کنن خدمات عمومی بوده. مثل اینکه ما بگیم مثلا پهلوی‌ها رفتن سعدآباد رو گرفتن برای به بچه‌ها جای، خب این شخصی بوده، این عمومی نبوده. عموم مردم در چه وضعیتی هستن؟ بله راه آهن درست شد. شما راه آهن رو ببینید، آقای جانفورا، من تاکید میکنم این آقای جانفورا، من اینجا گفتم تعجب کردم از اسناد مخالفم استفاده میکنیم، میگن آقا اینجوری که نمیشه، اون از چند هزار فرسخ اون وطن نمیتونه. ببین آقای جانفورا کتابش علیه اصطلاحا خدمات جمهوری اسلامی هست، علیه ما هست، نه اینکه ارزم به خدمت شما که بی‌طرف باشه. او میگه که اگر به جای راه آهن ایران بین 1 تا 1.5% هزینه راهسازی میکرد، 1% تا حد اکثر 1.5%، فقط همین رو انجام کن، اثرگذاریش بارها و ده‌ها مرتبه بیشتر از اینی بود که راه آهن در ایران ساخته شد. حالا این خارجیش هست، غیر از اینکه داخلی‌ها مثل مصدق و دیگران هم به شدت با این کار مخالف هستن که میگن آقا این صرفه اقتصادی نداره. تا اونجایی که میدونن نخست وزیرش هم باش مخالف بوده. دقیقاً من تا اونجا که بنده البته اینو مطمئن نیستم، ولی بقیه موارد خاطرم هست حتی نخست وزیرم مخالف بوده. اون نخست وزیر خب کاری نیست و یک نیروی اجرایی هست. اما در پهلوی دوم که دیگه انواع کاخ‌ها، انواع گردشگری‌ها، مثلا تورهای 45 روزه‌ای که مثلا پهلوی دوم به سوئیس و امثال اونها می‌رفت که دیگه مشهور هست و خودشون هم هیچ ابایی از گفتن و طرح اینها در سطح کشور نداشتن و این شیک‌گردی و امثال اینها نه تنها فقط در خود مثلا شاهان پهلوی بلکه در اطرافیان به وفور ما این رو شاهد هستیم. یک منطقی در این خشکردها دیده نمی‌شه. اما در حوزه امنیت، در حوزه امنیت داخلی یک پارچگی در این زمان حفظ شد. در دوره پهلوی اول حفظ شد، در دوره پهلوی دوم تا اندازه‌ای حفظ شد، اما ما با حذف بسیاری از اصطلاحاً جنبش‌های ملی مثل اصطلاحاً کلونل پسیان، مثل میرزا کوچک جنگلی، البته کوچک جنگلی قبل از اصطلاحاً روی کار آمدن پهلوی به عنوان شاه بود، گرچه صدر اعظم بود و اما شاه نبود، و امثال و نمونه بسیار وحشتناک او که من میگم بعضی از مواقع آدم، حالا بگم لفظ تعجب بکنم لفظ درستی نیست، مثلا که از دوستان فاضل ما بحث میکرد که میگفت که نه خب اینا داشتن تجزیه طلب بودن، گفتم آقا من ده ها سند ارائه میکنم از خود میرزا کوچک خان جنگلی که تاکید میکنه بابا جون این انگی که دشمنان به من بستن که من تجزیه طلبم، بابا ما دنبال تجزیه نیستیم، ارادتی که سید حسن مدرس شهید مدرس بود در و همسر. گفتم آقا شما برفض آقای کوچک خان هم شما تخته کردید، شما تخت قابو کردن فلات مرکزی کشور رو چیکار میکنید؟ آقای پهلوی اول در امنیت حفظ برای تامین امنیت داخلی که امنیت خودشون بوده، امنیت داخلی نبوده، ده ها هزار نفر از الوار از لورهای منطقه اسلام فلات مرکزی کشور رو کشت، نه فقط یک جانشین کرد، کشت اینها رو. این اسناش میشه که دیگه حالا علی مردان خان و امثال اینها که دیگه حالا مشهورن همه میدونن، ده ها هزار نفر. یعنی این آمار اینجوری میگه، جان فوران میگه تو اینجا همین کار پهلوی باعث سقوط وحشتناک اصطلاحاً کوچ عشایر و پیامد اون از بین رفتن محصولات دامداری که مثلا گوشت و شیر و لبنیات و امثال اینها بود که ضربه بسیار مهلکی به اقتصاد ایران در این زمان وارد شد. حالا کشتن افرادی که از خودش بودن مثل تیمورتاش، مثل نصرت الله فیروز، حالا یا منتقد شده مثل فرخی یزدی، سید حسن مدرس و دیگران که الا ماشاءالله هست که کسی انکارش نمیکنه. در حوزه امنیت خارجی هم شما ببینید، در حوزه امنیت خارجی هم بخشیدن بخش از کوههای آرارات و در دوره پهلوی دوم بخشیدن بحرین اصطلاحا نمونه آشکار اصطلاحا این بذل بخشش‌های شاهانه بود. نتیجه چه میشه؟ نتیجه در این سه ساحت، یعنی پهلوی نه در چهره فرهنگی، نه در چهره عمومی، نه در امنیت داخلی و خارجی موفق نبودن و مردم از اونها همان رفتاری همانند پهلوی ها انجام نمیدن، چیز قاجار انجام نمیدن، بلکه یک تنفر عمومی در علیه پهلوی ها ایجاد میشه. یک تنفر که هم در دوره ارزم به خدمتش پهلوی اول گزارش شده و هم در پهلوی دوم که دیگه الان فیلماش اصلا موجود هست. شما در 1320 کشور به ثمن بخص به اشغال اصطلاحا متفقین در میاد، به ثمن بخص، و شاه در اولین فرصت وادادگی خودش نشون میده. خب جناب آقای پهلوی که تو میگی ما ارتش قزاق‌ها رو به ارتش مکانیزه 400 هزار نفره تبدیل کردیم، چطور شما با اصطلاحا با اولتیماتومی که انگلستان به تو میده راحت کشور رو در اختیار او قرار بدی؟ این هم که برخی میگن آقا اونجا مثلا زد و خوردهای صورت گرفت، این زد و خوردها همش نتیجه برخی از رفتارهای برخی از ارتشیهای غیور ما بوده، یعنی برخی واقعا دیگه شرافتشون قبول نکرد که به این راحتی کشور رو در اختیار اونها قرار بدن. کشوری که نه تحریم داشت، نه جنگ داشت و نه ترور به اون معنای خاص خودش داشت، با یک فلاکتی مواجه است که جناب آقای فوران میگه که در دهه 20 هجری شمسی، یعنی از 1320 تا 1330 تقریبا درآمد ایران سالانه حدودا 20 میلیون دلار بوده از نفت، و در 1350 شده 20 میلیارد دلار، هزار برابر شده درآمد ایران، هزار برابر شده. و میگه ایران در بدترین وضعیت بهداشتی در سال 56، یعنی آخر سال اصطلاحا او تقریبا آخرین دوره ای که پهلوی هستن، در سال 56 در بدترین وضعیت بهداشتی در منطقه است، نه در سطح جهان، این در مقایسه با همه کشورهای منطقه است. حتما دوستان، اینه که من کم خودم یادم هست، حتما دوستان پزشکان مثلا پاکستانی، پزشکان هندی و امثال اینها نمونه مشهور است که در ایران در این دوره ها وجود داشتن. اما در دوره جمهوری اسلامی ایران، ببینید ما اینجا نمیخوام ستایشگر باشیم بگیم یه حکومت همش فاسد بوده، یک حکومت همش درسته، نه خب این واقعا غلطه. عرض میکنم حتما در دوره 50 ساله، بیش از 50 سال حکومت پهلوی ها پیشرفت‌های صورت گرفت، دانشگاه تهران درست شد، برخی از راه‌ها درست شد، اما اون مقداری که هزینه شد نتیجه برداشت نشد. این وقیله این کارا شد، نمیشه گفت که مثلا دوره پهلوی ها عیناً هم دوره قاجار نه مون باقی بود، نه خیر، حتما این کارا شد. اما شما در همین تهران میبینید پایتخت کشور در مهمترین محله‌های او آب شهری پیدا نمیشه، آب سالم پیدا نمیشه، پزشک به اندازه در دسترس اون تهران نیست، حالا دیگه اگر شهرستان‌ها و روستاها که دیگه با ویلاست. یعنی خب این، یعنی میخوام بگم متوازن نبود، وگرنه پیشرفت‌های حتما صورت گرفت. اما در دوره جمهوری اسلامی اصلا چهره فرهنگی و اون ارائه و مدل و مدلش به کلی با دوره‌های قبل، حتی در دوره معاصر با کل جهان متفاوت بود، که بحث نیابت از امام عصر علیه السلام، بحث ولایت فقیه و بحث این که فقها از اصطلاح معزون از جانب امام زمان باید بیان حکومت رو به دست بگیرن تا اسلام حفظ شود، پیامد اون هم ما میبینیم که حضور گسترده مردم از اصطلاح پشتیبانی هست با شعار اصطلاح استقلال آزادی و جمهوری اسلامی. این مبنای مشروعیت در ابتدا به این صورت بوده و الان هم تا حال هم همطور هست. اما در چهره عمومی چگونه زایش درآمدها رو در این دوره داریم؟ شما من فقط نمونه های از مثال میزنم که از این نمونه ها فراوان هست. من این نکته رو باز مقدمتا در دوره جمهوری اسلامی عرض کنیم، اینکه چه بودیم و چه شدیم یک بحث هست، اینکه چه باید میشدیم بحث دیگری است. یعنی ما در یک وضعیتی بودیم، به یک وضعیتی رسیدیم، ولی آیا این وضعیتی که در الان درش هستیم وضعیت مطلوب هست؟ به هیچ وجه وضعیت کنونی وضعیت مطلوب نیست. من اینو دارم تاکید میکنم، من اینجا فقط نمیخوام ستایش کنم، وضعیت کنونی بسیار بهتر شده، اما وضعیت مطلوب به هیچ عنوان نیست. در بعضی از حیطا اصلا وضعیت مطلوب نیست. حالا چون الان فرصت نیست، من کاستی ها رو هم برخی موارد اشاره میکنم. ببینید شما در نموره موردی در سال 57، فقط یک نموره موردی، اینا که در ضمن با توجه به آمار بانک مرکزی کشور هست، در سال اصطلاحا 57 تولید گندم ایران 3000 حدودا 700 تن بود، در سال 98 این مقدار به 137000 تن رسیده، یعنی این بیش از ارزم به خدمت شما که مثلا حدوداً 30-40 برابر شده. این فقط در حوزه گندم عرض می‌کنم، فقط کشاورزی. بگین در حوزه مثلا برق‌رسانی شما ببینید تقریباً جایی در کشور نمون که بهش برق نرسه. در حوزه آبرسانی تقریباً جای دیگه در کشور نمون مگر در برخی مناطق. این بیش از 90%، نمی‌گیم 100. 100 هم نیست واقعاً. حدود 90% کشور ما آبرسانی، آب بهداشتی سالم و امثال اینا راه شما راهسازی ببینید کمتر از 100 کیلومتر ایران بزرگراه داشته در دوره پهلوی، اواخر پهلوی، و الان این مقدار به چند ده برابر، البته آمار بیشتر از این هست، من حالا به مقدار کمش دارم بسنده میکنم، به حدود 17,000 کیلومتر راه سازی اصطلاحاً راه بزرگ راه در سطح کشور تبدیل شده و امثال این هست. شما در آموزش علم ببینید در سال 57 میزان سواد مردم زیر 50% بوده. زیر 50% یعنی سواد خواندن و نوشتن داشتن، نه سواد آکادمیک. پدر بنده مثلا بنده بوده سواد خواندن و نوشتن داشت و داره، این سواد آکادمیک نیست، ولی همینا کمتر از 50% دادن، الان به بالای 90% رسیده. میزان اصطلاحاً به اصطلاح امید به زندگی در ایران در سال 57 حدوداً 48 تا 49 سال بوده و الان نزدیک 74 تا 76 سال است. ببینید با آلمان وقتی مقایسه میکنیم آلمان حدود 80 سال است، یعنی با پیشرفته ترین کشورهای جهان حدود 5 6 سال فاصله داریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر رشد اصطلاحاً هم فرهنگ عمومی مردم هست و هم اصطلاحاً بهداشت و امثال اینها در سطح کشور هست. بحث معنویت هم که به نظر بنده بسیار پیشرفتش به رغم تبلیغات وسیعی که علیه ما به صورت تهاجم فرهنگی داره صورت میگیره. در امنیت داخلی، در امنیت داخلی ما در دو سه سال اول با چالش امنیتی مواجه بودیم. شما ببینید بحث تجزیه طلب ها بوده، ترور بوده. شما در ترور بزرگترین مسئولان کشوری ترور شدن غیر از رهبر، این از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و ده ها نفر از نمایندگان مجلس و چند نفر از وزرا و همه اینا ترور شدن. بساده امنیت در دو سه سال داخلی کاملا متزلزل بود، با جنگ بدتر شد، اما به تدریج این امنیت برگشت، به طوری که در جنگ 8 ساله ایران به یقین میتونم معتقد هستم که در 200 سال اخیر چنین جنگی بر ایران تحمیل نشد. بنده البته این رو برای اصطلاح اختزای جمع میگن 200 سال، ولی بنده معتقدم چنین جنگی اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت که این مقدار کشور علیه کشوری وارد جنگ بشن. وجبی از خاک کشور از دست نره، او هم ارزم با مجاهدت اصطلاحا مردم. ببینید اینجا این نیست که ما بگیم، یک حاکمیت توامان با مردم صورت گرفت. ببینید اینکه ما وقتی میگیم امام فرمودن که بسیج باید بیاد وارد میدون، بسیج که آقازاده و امامزاده و آیت الله زاده و اینا که نبودن، عموم مردم بودن، کوچه بازاریای بودن که اصطلاحا اومدن و مدافعانه و انقلابی از کشور خودشون دفاع کردن. اما در این حیطه من آسیب ها را عرض کنم. ببینید ما در جمهوری اسلامی با آسیب‌های مواجه هستیم که این آسیب‌ها حل نشد، و اگر اینا حل نشه ممکنه اون همگرایی که تا حال بوده کم کم از دست بره، چون که نشانه‌هاش هم ظاهر شده. شما ببینید مثلا شورش در سال 96 صورت می‌گیره، شورش در سال 98 در بستر اصطلاحاً زاغنشینان تقریبا داره صورت می‌گیره، البته زاغنشی تعبیر درست نیست، حاشیه شهرها صورت می‌گیره، زاغنشین تعبیری که برای قبل از انقلاب بوده، شهر کوچیک داره صورت. علت چیه؟ نارضایتی عمومی مردم به جهت مسائل اقتصادی هم هست که در اینجا موفق نبوده، دولت موفق نبوده. کار به دولت این آقا یا آن آقا ندارم، مجموعه دولت‌ها در این دوره موفقیتی که باید پیدا می‌کردن نکردن. عدم توزیع اصطلاحاً ثروت به صورت عادلانه در سطح کشور، ما داریم اصطلاحاً افرادی که بسیار ثروتمند شدن در اصطلاحاً 40 سال جمهوری اسلامی و افرادی که رشدشون رشد کردن اما رشد چندانی نبوده. شما الان مثلا یه پنت هاوسی الان جدیداً این تو این سایت‌ها زده بودن که قیمت پنت هاوس برآورد شده حدوداً 50 میلیون دلار، یعنی حدوداً 1500 میلیارد تومان یک قیمت یک اصطلاحاً واحد آپارتمانی 5000 متری در پنت هاوس مثلا طبقه 15 یک ساختمانی که خب اینا جالب نیست. یا رانت‌ها و اختلاس‌هایی که داره صورت می‌گیره و اصطلاحاً حکومت به وقت و به اندازه با اینها برخورد نمی‌کنه، اینها واقعاً مشکلاتی هست که مردم از این ناراحت هستن. و یا مثلا در حوزه بانکداری، ما در بانکداری نتونستیم کاری انجام بدیم، یعنی بانکداری ما بدون تردید، حالا نظر بنده است و نظر اشتباهی باشه، تخصص هم ندارم، ولی اجمالا به نظر میرسه که بانکداری در اینجا بانکداری ربوی هست، یعنی یک بانکداری استاندارد اسلامی نیست و این بود در این 40 سال حل میشد که نشد. مردم برای یک وام ازدواج باید بعضا ماها در صف بمونن، دقت میفرمایید، و اون شخص با یک فتوکپی میاد مثلا ده ها میلیارد اصطلاحا از همین بانک اختلاس میکنه و وام میگیره، وامی که بعضا برن حتی نمیگردونن. اما یک آسیب های اجتماعی دیگه هست که انشالله اگر فرصت شد در سلام بحث بعدی عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. ببخشید پرگویی شد.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر احمدی کچایی بابت مطالب ارزنده‌ای که فرمودند. ایشون یه مقایسه خوبی بین سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی انجام دادن، البته مقایسه مستطری بود و هر بخش رو به طور جداگانه ذکر کردند و مرور در مجموع فشرده و خوبی بود که از وضعیت امنیت داخلی کشور، امنیت خارجی و نحوه ارائه خدمات عمومی و همچنین بازتابی که این ارائه خدمات در کشور داشته ارائه دادن. تشکر میکنیم از ایشون و درخواست میکنیم از جناب آقای دکتر قرائتی که مطالب خودشون رو در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر احمدی چچایی و یا هر موضوع دیگری که صلاح می‌دونن بفرمایید. در خدمت جناب آقای دکتر قرائتی هستیم در حدود 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین لا حیلاتک لا اله انفسنا طرفت عین ابدا و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. خب تشکر میکنم از زحمت ارزشمند دقیق و کارآمدی که جناب آقای دکتر مجید احمدی کشایی کشیدن، از دوستان سابق و لاحق ما که این دست پژوهش ها میتونه بسیار کارآمد و مفید باشه، چون که همجور که مقام معظم رهبری هم اخیراً بر اون تأکید داشتند، ما در گام دوم انقلاب به سر میبریم و نیازمند یک نوع بازنگری نسبت به 40 ساله گذشته و احیاناً تبیین و تدوین نظام‌های جدید، سازمان‌های جدید، اندیشه‌های جدید برای ادامه راه هستیم. اختزاعات گذشته معمولاً به درستی اتخاذ شده، لحاظ شده بود و مسیر انقلاب پیموده شده و اختزاعات جدید راهکارهای جدید رو می‌طلبه. خب معمولاً در هر پژوهش تاریخی هدف عبرت آموزی هست، هدف الگوگیری هست برای اینکه ما در آینده عملکرد بهتری داشته باشیم و احیانا اگر در گذشته نقطه آسیب و ضعفی وجود داشته با عبرت گرفتن از اون مراقب باشیم که اون رو تکرار نکنیم و اگر در حوزه موفق بودیم سیاست و تدبیر و عمل درستی رو به کار گرفتیم اون رو بتونیم در زمانهای مشابه در آینده هم به کار بگیریم، در شرایط مشابه و از اون الگو استفاده بکنیم. از این جهت من در اصل موضوع و در حتی نتایج این پروژه و طرح با جناب آقای کچایی همراه هستم، ولی خب طبیعتاً چون که نقش ناقدی رو به بنده سپردن و فکر میکنم این بحث حتی اگر در مجلس این چنینی هم قرار نبود من ناقد باشم و آقای کچایی این طرح رو با من در میون میذاشتم، من حتما وقت میذاشتم و سعی میکردم در اون مشارکت داشته باشم تا انشالله ثمرات بهتر و کارآمدتری داشته باشه. خب از این جهت پس ما نقدمون زیاد نقد جدی نیست، در نتایج اینها طبیعتا با شما مخالفتی نداریم، البته جرأت مخالفت هم نداریم، ولی در چگونگی و روند بحث ها اجازه بدید من چند نکته رو خدمتون عرض بکنم. نخست این که علی‌رغم این که در تیتر بحث و اون چیزی که در بنر و دعوتنامه مندرج هست عنوان اینجوری انتخاب شده، بررسی تأثیر خدمات عمومی دولت ها در همگرایی مردم با ایشان در ایران سده های اخیر، البته شما در خصوص عنوان تاکید خاصی نداشتید و جریان هستم و عنوان میتونه ویرایش بشه، ولی اون چیزی که عملا اتفاق افتاده یک مقایسه تطبیقی هست و اگر قرار مقایسه تطبیقی اتفاق بیفته هم در عنوان باید قید بشه و هم لوازمش دیده بشه. حالا عنوان که تغییر چند کلمه است زیاد هزینه بردار نیست، ولی لوازم مقایسه تطبیقی خب مهم هست و شما اگر به نوعی دارید، به نوعی نیست نه، صراحتاً و به صورت خیلی واضح و روشن دارید نظام اسلامی رو در پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو دوره قبل مقایسه میکنید، خب این مقایسه باید شرایط و حدود و ثغورش و لوازمش حتما رعایت بشه که در موارد متعددی رعایت شده، در برخی از موارد هم شاید نیاز به بازنگری و اهتمام بیشتر باشه. نکته بعدی این که شما در عنوان نام از دولت‌ها آوردید، من زیاد به مناقشات و اشکالات لفظی کار ندارم ولی میخوام ربطش بدم به متن. همونجوری که در مقایسه تطبیقی هم خدمتتون عرض کردم، اینجا عنوان دولت‌ها آوردید در حالی که شما با نظام‌ها سر و کار دارید، یعنی نظام قاجار، نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران، چون که عمل کرده دولت و دولت مرد و شخص، اینکه مثلا یه پادشاه کاخ ساخته برای خودش، یک عملکرد شخصیه، ولی عملکرد نظام میتونه متفاوت باشه. همین کار رو شما در نظام جمهوری اسلامی کردید، یعنی برخی از عملکردها رو همجوری که در فرمایشاتون بود ممکنه ناظر به یک عملکرد یک دولت، یک وزیر بدونیم، حالا چه خوب چه بد و معمولا بد البته، ولی ما در دو دوره قبلی عملکرد یک شخص رو ناظر به اون نظام و سلسله دونستیم، مربوط به اون دونستیم که خب اگر بالاخره من نمیدونم شیوه و ربطش در علوم سیاسی چیه، به چه میزان میشه عملکردهای شخص رو به نظام نسبت داد، ولی در هر صورت اینو میفهمم که در هر سه دولت باید این کارو بکنید اگه میخواد مقایسه اتفاق بیفته، یا خواننده خودش مقایسه ای بکنه، شما سه پرونده جلوش باز کنید و خواننده بخواد مقایسه بکنه، طبیعتاً باید یا بالاخره دولت رو جدا از نظام بدونید، عملکرد دولت و دولت مرد، یا یکی بدونید که در هر دو صورت بعد در همه سه مجموعه، یعنی مجموعه قاجار، مجموعه پهلوی و مجموعه نظام جمهوری اسلامی این رو رعایت می کردید. نکته بعدی، برخی از تیترهایی که شما انتخاب کردید تیترهای خیلی مهمیه، البته شما در عنوان آوردید در همگرایی مردم، ولی برخیش میشه گفت زیاد مؤثر در همگرایی نیست. همگرایی مردم بخشش میتونه خدمات عمومی باشه، در بخیر از مراتب و مقاطع ما در جنگ تحمیلی هم دیدیم که خدمات دولت به مردم خیلی کم شد به خاطر ضرورت‌های جنگ، البته حتی مردم در اولیات زندگیشون کفنی شدن، در حتی کبریت و پنیر و روغن بعد کفن میگرفتن و سهمیه بنده شده بود، تو خونه‌هاشون هم آسایش نداشتن، موشک و خلاصه خانواده‌های زیادی یتیم شدن، خانواده زیادی فرزندان و عزیزانشون از دست دادن، دیگه این چیزایی که همه حس کردیم و البته برامون ارزشمند و باعث افتخاره. مردم در اون شرایط خدمات خوبی نمی‌گرفتن ولی رضایت خوبی از نظامشون داشتن. این همیشه رابطه بین خدمت و رضایتمندی و همگرایی برقرار نیست. فکر کنم عامل اصلی، یکی از عوامل اصلی، بازم من به همون اشکال شما دچار نشم که بگم همه چیز، نه، یک چیز، یک عامل مهم میتونه اعتماد باشه، یک عامل مهم میتونه اعتقاد و باورمندی به نظام باشه. ممکنه یک فرزندی به پدرش و خانوادهش اطمینان داره و علارغمی که پدر هیچ کاری نتونسته براش بکنه، ولی این فرزند میدونه که این پدر تمام تلاش خودش رو داره انجام میده و اگر الان دچار کاستی و نقصان هست به خاطر ناکارآمدی پدرش نیست. وقتی مردم چنین احساسی داشته باشن طبیعتاً همگرایی دارن و حمایت میکنن، ولی در مواردی هم هست که مردم ممکنه برخوردار باشن، فرزند در نعمت و ناز و نعمت داره در خانواده قوطه میخوره ولی بازم از خانوادهش راضی نیست، چون که حس میکنه که پدر مادرش در حق او اجحاف میکنن و کم میذارن، وقت کم میذارن یا اون وظیفه‌ای که به عهده دارن انجام نمیدن. شاید در دوره پهلوی، اواخر دوره پهلوی دوم، برخی به این اعتقاد دارن که اتفاقا مردم به لحاظ بهره‌مندی اجتماعی نه که در وضعیت خوب و شایسته‌ای باشن، ولی نسبت به دوره قبل یه خورده اوضاعشون شاید بهتر شده بود، ولی در این حال میدونستن که پادشاه به نظام حاکمشون یک نظام صالحی نیست، فاسد هست، هم به لحاظ منافع ملی اون چیزی که در اختیارش هست بخشش رو در اختیار مردم قرار میده، هم به لحاظ‌های مهمتری که اعتقادات و باورهای دینیشون هست که این هم باید ما در نظر بگیریم حتما. از این جهت این رابطه من می‌خواستم تعدیل کنم که رابطه خدمات عمومی با همگرایی یک لزوماً رابطه 100% یا حتی حد اکثری هم نیست، عوامل مهمی هست و این رو بازم اینجا گریز بزنم به صدر اسلام و این نکته رو خیلی دوست دارم بگم، چون فکر می‌کنم مشکل اصلی مردم ما این هست، الان فقدان اعتماد هست. یعنی وقتی رسول گرامی اسلام دعوت خودشون می‌خواستن آشکار بکنن، حالا غیر از اون 3 سالی که به صورت مخفیانه حضرت دعوت می‌کردن، وقتی قرار شد که مردم رو فرا بخونن، دعوت خودشون رو با استدلال و پول و تهدید و معاد و برهان نظم و اینا شروع نکردن، گفتن که حضرت هم قبل از بعثتشون معروف بودن به محمد امین، نه محمد پولدار یا محمد منفق یا محمد ایثارگر یا محمد نمیدونم شجاع و جسور و جنگاور، نه، محمد امین، کسی که امین هست. امین بودن خیلی مهمه، یعنی وقتی امین بودن محل خدشه قرار بگیره، هر کاری شما بکنی طبیعتاً نمیتونه نظر مساعد مخاطب رو جلب کنه، چون مخاطب نسبت به اون خدمت یا اون کالا یا هر چیزی که شما داری عرضه میکنی احساس خوشایندی نداره و اون رو حتی ممکنه خیانت در حق خودش بدونه. امین بودن مهمه. و پیامبرم فرمود اگه من بگم در این پشت کو گروهی هستن که میخوان به شما حمله کنن، شما قبول میکنید؟ همه گفتن بله ما قبول میکنیم. یعنی اعترافی گرفت مبنی بر امین بودن خودش، و بعد از اون گفت حالا که من امین شما هستم و منو به امانت قبول دارید، خدای هست و تکالیف هست، و اون وقت دعوت خودشون رو آشکار کرد. از این بحث بگذاریم. پس اینم به عنوان یک مقدمه مهم. البته شما ادعا نکردید تنها موضوع هم در همگرایی خدمت عمومیه، ولی بالاخره در مقدمه بعد به عناصر دیگه هم پرداخته میشد و سهم این خدمات عمومی بیان میشد، چون که تو استدلال‌ها و آمارها گویا شما همین خدمات رو عامل همگرایی یا عدم واگرایی، یا واگرایی و عدم همگرایی دونست. نکته بعد این که وقتی پادشاه‌ها سقوط میکنن و مردم بی تفاوتن، این به معنای نیستش که این رابطه کاملا برعکسه، اول مردم بی تفاوت میشن بعدش پادشاه میره. اینجور نیست که ما بگیم خب پادشاه در حالی که نظامش مستقره، همه چیز سر جاش هست، یهو تصمیم میگیره از کشور فرار کنه، بعدش میگیم مردم چرا دلسوزی نکردن، چرا نگاش نداشتن، پس مقبولیت نداشت. نه، اول مقبولیت مشروعیتش از بین میره، وقت میره پایگاهی نداره فرار میکنه، و اینه تا وقتی که احساس بکنه مردم هوادار اون هستن باقی مونه. این رابطه هم یه رابطه برعکسی است که خب وقتی قرار باشه استدلال بشه از این حیث باید بشه استدلال بشه. نکته بعد این که این نوع بحث ها، حالا به وجه این بحث که خیلی فکر من مردم هم بهش علاقه داشته باشن و دنبال بکنن، و جوانای امروزی ما به خاطر اینکه دوران ستمشاهی رو درک نکردن فکر میکنن خیلی دوران درخشان اون دوره بوده یا الان خیلی تحت فشار هستن، خب این پژوهش‌ها هدف اصلش اینه که جوان‌ها و افرادی که اون دوره رو به درستی درک نکردن و تحت تاثیر شبکه‌های مجازی و ماهواره و اینها هستن، یا تحت تاثیر عکسی از استادیوم آزادی یا فلان خیابون تهران قرار میگیرن که مثلا زمان پهلوی اینجوری بوده الان اینجوریه، اینا خیلی مهمه. ولی ورود ما نباید ورود عامیانه‌ای باشه. مخاطب ما عوام و عموم مردم هستن. این ارزش کار ماست که بدنه تحقیق، هر کس این تحقیق رو توی قفسه کتابخونه ببینه برمی‌داره میخونه، چون براش مهمه. اما ورود ما هم میتونه در همین سطح باشه. نه، ما اجازه نداریم ورودمون، اشکال نداره ادبیات و جملاتمون زیاد مغلق و انگلیسی و پیچیده نباشه، ولی ورودمون ورود آلمانه باشه. یعنی وقتی میگید اقتصاد، وقتی میگید نظام و بهداشت، نباید به آمارها استناد کنید. تعداد نشوننده ضعف یا قوت نیست، اینا خیلیش نسبیه. الان ما میگیم نسبت به مثلا حال قاجارها 100 سال پیش، 100 خورده سال پیش بودن، مثلا اونا اونجوری بودن ما اینجوری شدیم. پهلوی 50 سال پیش اینجوری بود، مثلا تعداد تلفن و راه و جاده اینجوری بود، ما اینجوری بودیم. خب این تعداد، بعد اون پهلوی ممکنه بگه قبل از من مثلا اینجوری بود، 100 سال قبل از من اینجوری کردم، این تعداد اومد بالا. نه، زیاد نمیتونه ورودها به عدد و رقم و جدول ها باشه که مثلا گندم ما چقدر بود، روغن ما چقدر بود، نمیدونم راه آهن ما یا اتوبان ما چقدر بود. غیر از این که من توی ملاک های آمار ها میخورده تردید دارم. این که شما گفتید مثلا ما در دوره ستمشاهی 100 کیلومتر اتوبان داشتیم، بعد یه قلم اتوبان قم تهران 135 کیلومتره، بیشتر از 100 کیلومتره. نمیخوام 135 کیلومتر شما مناقشه بکنم، ولی خب هم اتوبان جاده مخصوص یا خیلی آره، خب اینم 135 کیلومتر نه 100 کیلومتر. یعنی میخوام بگم دقت ها یه وقتی کل استدلال شما رو با یه 35 کیلومتر خراب میکنه. حالا مثلا آره از این جهت آره این دقت ها خیلی مهمه، و البته گفتم در مقایسه کردن خدمات عمومی مثلا تو فاکتورهای مثل بهداشت، آموزش، امنیت به عدد رقم ها نمیتونه ورود کنیم. همین جوری که ما انتظار نداریم کسی که وقتی وارد تاریخ میشه با یک منبع یه گزارش بگه خلافت از زمیر خلافت جنگ داخلی بوده، 3 تا جنگ داخلی کرده، این همه مسلمان کشته شدن. خب بعد بستر رو دید، شرایط رو دید، کی جنگ رو تحمیل کرد، چی شد، حضرت آیا مایل بود یا تمام تلاشش رو میکرد که جنگ صورت نگیره. شرایط رو بعد دید. صرف مقایسه آمار به نظرم صحیح نیست و ممکنه نتایج خوبی رو هم به دست نده، چون که همین مقایسه رو ممکنه اون نظام قبلی با 100 سال قبل از خودش داشته باشه. و تو این جور حوزه ها تاریخی ها، ما تاریخی ها جناب احمدی، نمیتونیم تک دانشی ورود کنیم، حتما باید یک مشاور در حوزه اقتصاد، امنیت، مثلا حالا آموزش، بهداشت داشته باشیم به ما کمک کنه. چون که دقیقاً همین مشکل در اخبارگری و بالاخره بحث اجتهاد هم داشتیم که به یک گزارش و عدم تشکیل خانواده حدیثی و مراجعه به اصول عملی و هزار اصل و شرایط دیگه بعضی وقتا با یک گزارش اخباریون، حالا اونجوری که بهشون منسوب هست ان شاءالله ما اشتباه نکنیم، فتوا میدادند و خلاصه نظر دین رو با یک گزارش از اهل بیت، با دو سه گزارش بدون رعایت اصول و فروع و حاکم و محکوم و مقید و مطلق و اینها بیان میکردن. در خصوص این مقایسه هم این نکته مهم هست. در خصوص عبرت آموزی هم شما البته فرمودید که نقاط ضعف رو هم در صدد بودید بگید، ولی در بیانتون نقاط ضعف رو خیلی در دوره جمهوری اسلامی معطوف به موارد جزئی و در ذیل اون خدماتی که اتفاق افتاده مثلا ناچیز معرفی کردید. خب این دید رو فکر میکنم اگه قرار باشه این ملاک رو پیش بریم، در هر سه دوره بعد این ملاک رو در نظر بگیریم، همون موضوع واگذاری امتیازنامه‌های دوره قاجار که شما به عنوان منبع درآمد بهش نگاه کرد، در که منبع درآمد نبود، رشوه‌ای بود که مستقیم به جیب افراد می‌رفت. منبع درآمد نظام یا دولت حتی نیست، قرار نیست به تو خزانه مثلا به حتی دربار یا تقسیم بشه، چون که حتی اگر خزانه دربار بدونیم نه مردم، نه این پول بود که مستقیم میره تو جیب من میرزا حسین خان سپهسالار یا من ناصرالدین شاه، باش قرار ملک شخصی به رشوه است، قرار باش حالا کاخ بسازم یا سفر اروپایی برم، من درآمد دولت یا نظام نیست. غیر از این که شما ابعاد مختلف این هم ببینید دیگه، یعنی من یه زمانی به دوستان در مورد حوادث صدر اسلام صحبت میکردیم، اگر شرایط و خلاصه عوامل مؤثر محیطی رو خوب تحلیل کنیم و تصویر کنیم، یه وقتا به راحتی نمیتونیم قضاوت کنیم. در مورد همین امتیازنامه تحریم تنباکو که از افتخارات البته ورود علما و مرجعیت دینی به مباحث اجتماعی هست، ولی اون طرفی هم که مدافع این امتیازنامه هست در کنار همه استدلالهای غلطش و خائنانش چندین استدلال موجه هم شاید داشته باشه. میرزا حسین خان آلونجوری که من یادم هست، فردان اگه اسمن منبع بخواد جلو صفحش یادم نیست، میگه که این کشور اصلاح نمیشه به خاطر اینکه پادشاه خودش رو مالک بر کشور میدونه، مالک رعیت میدونه، مثل نظامات خلاصه اروپایی نیست که پارلمانی باشه و مردم مطالبه‌ای داشته باشند، نه، پادشاه مالک مردم، میتونه بخره بفروشه مردمش رو، سرزمینش رو، معادنش رو، جاده‌هاش رو، همه رو میتونه بخره بفروشه، درسته، و هیچ اصلاحی هم اتفاق نمیفته چون که پادشاه مالکه. ما وقتی میتونیم در کشاورزی، در راه، در معدن، در جنگل، در شاهراهای آبی، در منابع، حتی جنگل‌ها پیشرفت بکنیم که اینا رو از ملکیت پادشاه خارج کنیم. چه کسی میتونه مالک بشه؟ مردم؟ نه، مردم خودشون مملوکشان. وقتی که اینا رو بتونیم به یک قدرت قوی‌تر از دولت خودمون به صورت موقت واگذار بکنیم. یعنی اگه میخوام کشاورزیمون به جدید بشه، به روز بشه، بعد کشاورزو برای 50 سال، 70 سال، حالا این خیام خیلی خامی بوده، داشت از دوز میگرفت میداشت به شادوز میداشت میداد، اینا نمیخوام توجیه کنم، ولی انگیزه رو هم باید در نظر بگیریم که افراد بعضا چنین انگیزه هایی هم داشتن. شما این انگیزه ها رو ممکنه تو بحث بعض از قسمت ها مثلا دیده باشید، بعض از قسمت ها ندیده باشید. بحث بعدی، یک سرمایه‌ای رو شما بهش نپرداختید که سرمایه خیلی مهمیه. ما یه چیزی داریم به عنوان سرمایه معنوی. اساساً مردم ما در انقلاب اسلامی نه برای خدمات، یعنی اینو بعد به مردم یادآوری کنیم، پدران ما یادشونه، حالا ما سن اون به واقعه قد نمیکشه، به دنبال اینکه نفت بیاد سر سفره و نون ارزون بشه و ماشینشون مثلا ماشیندار بشن واقعاً قیام نکردن. بله میگفتن ظلم برداشته بشه طبیعتاً رفاه بیشتر میشه، ولی به دنبال رفاهه نبودن که الان بگیم خب مردم رفاه مثلا اونجوری که می‌خواستیم نشده پس در انقلابمون تردید کنیم. نه، انقلاب ما برای چی بود؟ حاکمیت عدالت دینی بود، حاکمیت نظام اسلامی بود، حاکمیت مکتب تشیع بود، حالا اکثریت یا حتی اونا اقلیت‌ها، حاکمیت یک حکومت مردمی بود، حکومت معنوی بود. و یعنی مردم که، یعنی جوانای ما که برای اینکه خیابانشون اسفالت بشه که نرفتن جبهه که خودشون رو بکشن، که برای خیلی موضوعات والاتر از این رفتن، حتی بعضی وقتا میگیم برای خاک، برای خاک هم بوده، منکر این نیستم، ولی برای مهمتر از خاک رفتن جبهه. خلاصه نتیجه‌ش هم ولی اینه که یک وجب خاک ندادیم، ولی مهمتر از خاک همون ایمان و عقیده ما بود. برای این سرمایه چرا وزن ندیدید؟ این چیزی که الان داره خرج میشه، اون سرمایه‌ی فروش نفت در دوران جنگ نمیدونم 6 روزه اعراب اسرائیل نیست که شاه کلی سرمایه دار شد باش اونو کجا خرج کرد. نه، اون سرمایه‌ای که ما الان داریم مصرف میکنیم و به نظرم یه خورده افرادگونه و بی‌محابام داریم مصرف میکنیم، سرمایه دین مردم. مردم اگر در دوره پهلوی یا قاجار نسبت به نظام بی‌اعتماد می‌شدن یا مایوس می‌شدن، از مجموعه از نظام مایوس می‌شدن، به اعتقادشون ضربه نمی‌خورد. یعنی وقتی قاجار برداشت رفت کنار، مردم بی‌دین نشدن، نگفتن نه اصلا این دینه که این قاجارا میگفتن به درد نمیخوره، ناکارآمده، به درد نخوره، به درد پر کردن جیب خودشون میخوره. در مورد پهلوی هم اینو نگفتن، ولی در مورد ما اینو میگن. نه که وقتی که زبون املال یه زمان دچار انحطاط بشیم، نه همین الان میگن. میگن دینی که شما دارید میگید دینیه که به نفع طبقه حاکم باشه، برخلاف چیزی که اول انقلاب میگفتید. دین توجیهگره. بین این که مشکلاتی که الان نظام داره زمان حضرت امیر مثلا چند برابر بیشتر بوده. حضرت نمیدونم قوانین مسلم دینی رو به خاطر استرارات و اجبارات نتونست. نه، حضرت امیر اینجور نبود. تا اونجا که براش مقدور بود کاهی رو از زن موری نمیگه. به خاطر همین حکومتش هم کوتاه بود. براش طولانی بودن حکومت مهم نبود، براش کیفیت حکومت مهم بود. کیفیت به معنای معنویتش، به معنای عدلش، به معنای انصافش. اون چیزی که الان داره هزینه میشه، توی همگرای مردم نقش داره، برون سرمایه مشروعیتی و مقبولیتی هست، به عنوان چالش جدی نظام هست، مشکلات امنیتی سال 88 و 98 و اینها نیست. همون هزینه کردن و سوزاندن سرمایه معنوی و از بین رفتن اعتماد است. اگر میخواد مقایسه کنید، اینو تو دولت قبلی مقایسه کنید. یعنی شما رفتید تو دولت قبلی سراغ متر و سانت و کیلو، که گندم چند کیلو بود، چند متر اتوبان داشتیم. تو انقلابان بله، تو این رو چیزاش از ضعف نداشته باشیم، البته من میگم خیلی بیشتر از این باید باشیم، نه به خاطر اینکه استعداد و شرایط ایدال، نه به خاطر کمکاری و ناکارآمدی. بخشش هم شاید خارجی باشه، یعنی همه چیز هم گردن تحریم انداختن و خصومت ها و جنگ تحمیلی درست هست، بی‌انصاف نباید باشیم. قطعا تو شرایط سخت اداره کردن کشور، نه اداره کردن یک مدرسه سخت و محاله. وقتی که شما دیوارهای مدرسه رو درای مدرسه جوش بدی و اجازه نداشته باشه که نه گچی بیاری نه دفتری ببری، اداره که مدرسه کار محالی میشه. بی انصاف نباید باشیم. ولی آیا همه مشکلات ما به خاطر تحریم هاست؟ خب اینم باید دیده بشه دیگه. همه اینها رو در مجموع باید دید و باز هم تاکید میکنم نتایجی که شما گرفتید مورد قبول من هست و من هم به این تفاوت‌ها بین این سه نظام باورمند هستم، ولی چند مؤلفه رو که مخفول مونده بود خدمتتون عرض کردم. بحث رو البته چندین بحث دیگه است، حالا ناظر به ارائه بود. البته یکی این که مثلا جز هزینه‌های امنیت رو مثلا شیخ فضل نوری گفتید، خودتون هم تردید کردید، خب رفتی به قاجار نداره مشروط خواهی عامل شهادت، یعنی انحراف مشروط خواهی عامل شهادت شیخ فضل الله هست، یا مثلا حسب امیر کبیر و قائم مقام فراهانی از این مدل ها تو همه نظام ها حتی نظام اخیر ما ممکنه مواردی این چنین دیده بشه که اینا هم جزء بعض وقتا نمیخوام بگم طبیعیه، قطعا ظلم اگه باشه غیر طبیعیه، هر چقدر اندازه کاهی در گرفتن کاهی از دهان مورچه باشه غیر طبیعیه، ولی معموله، اتفاق تو مجموعه و سازمان ها و ساختار سیاسی میفته که رقابت احزاب یا قدرت ها و جریان ها بعض وقتا به این ابعاد خونین هم کشیده میشه. در این خصوص هم حالا چندین مورد بود که حالا دیگه چون وقت رسی میشه آره باشه برای فرصت های دیگه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، تشکر میکنم از جناب دکتر قرائتی بابت مطالبی که فرمودن و در جایگاه ناقد بخشی از صحبت‌های آقای دکتر احمدی کچایی رو در بوته نقد نهادم و به یه سری از اونا اشارات کردم و با بخششون موافق بودن و با بخشایی که انتقادی داشتن مطرح کردم و من از آقای دکتر احمدی کچایی میخوام که مطالب بخش پایانیشون رو مطرح بفرمایند و به خصوص اگر در مورد آخری که آقای دکتر قرائتی در مورد بحث اعتماد سازی و فروکش کردن اعتماد مردم نسبت به جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، آیا این مطلب رو آیا قبول دارند و یا خیر، و اگر قبول دارند به چه میزان هست و در چه مواردی هست و مصادیقی هست اگر بفرمایید، در خدمتشون هستیم با بخش پایانی صحبتاشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از ناقد محترم سه بزرگوارمون حاج آقای قرائتی عزیز، و البته با توجه به وزانت ایشون انتظار هم همین بود، و البته باز دوست دارم که ایشون نقد بفرمان چه بسا تو بسای خصوصی من استفاده میکنم. حقیقتا هم به دنبال همین هستم، گرچه آدم ممکنه دچار برخی از اعوجاجات باشه نپذیره، ولی در این حال ما به دنبال این هستم. من یه نکته ای رو که عرضم به خدمت شما که باید تاکید بکنم، دولت و نظام رو میپذیرم، فرمایش ایشون درست است. اینکه مردم در یک دوری با جمهوری اسلامی همگرا بودند، این تردید درش نیست، چه در آغازش، یعنی اصلا مبدع این بس بله فقیهی از فقها بوده، اما عرضم به خدمت شما که اصرار مردم بر اینکه این نظریه بر کرسی بشینه باعث شد که او فقیه موفق بشود، اما این ضمانتی بر استمرار نیست. یعنی اینجور نیست که اگر مردم در یک دوره همراهی کردن با جمهوری اسلامی همیشه همراهی خواهند کرد، نه، این تابع یک سری شرایط است که من عرض کردم نظریه اصطلاحاً سه ساحت رو. این نظریه سه ساحت در سه جنبه رو نظریه شخص حقیر نیست، بلکه برخی از کارشناسان و اصطلاحاً دانشمندان علوم سیاسی مطرح میکنن که ما اگر بخوایم حکومت رو ببینیم چرا مردم به او همگرا هستن یا واگرا هستن، در این سه ساحت باید مورد بررسی بیاریم که مشروعیتشون از کجاست، خدماتشون به چه صورت هست، در این حال امنیت رو تا چند اندازه تونستن برای مردم تامین بکنم. اگر در این ساحات موفق بودند، بله موفق هستن. یکی از بحثایی که آیه قرائتی عزیز فرمودن و درست هم فرمودن بحث معنویات بود که بله واقعا همینطور است. یعنی من فرصتم نکردم که تو این حیطه وارد بشم، ولی تو اون نوشتاری که خدمتشون تقدیم کردیم اونجا اشاره کردم که ببینید ما در بحث معنویت واقعا مردم به دنبال اینکه چرا در دوره جنگ تحمیلی، به رغم اینکه هم فرمایش شما که ما نه امنیت داخلیمون به معنای واقعی تامین بود و نه امنیت خارجیمون، یعنی هم ترور داخلی داشتیم هم حمله خارجی داشتیم، هم خدمات عمومی شایسته دیگه به مردم داده نمیشد به خاطر اینکه اختزاعات جنگ بود، اما چرا مردم حمله کردن؟ به خاطر همون چهره فرهنگی بود که من ابتدا عرض کردم که مردم به دنبال دال برتر، یعنی همون اسلام بودن. یعنی مردم گفتن فقیه آمده است که اسلام را بعد از 1400 سال احیا بکنه، بنابراین ما به دنبال او هستیم، در این راه کشته خواهیم داد، در این راه زجر خواهیم کشید، در این راه مشکلات رو تحمل خواهیم، اما باید خواهیم اسلام بماند. اما نکته ای که آقای قرائتی فرمودن درباره اعتماد، بله بخشش واقعش همین هست، اما این عدم اعتماد به چه واسطه هست؟ یعنی اینکه یک زمانی هست مثلا واقعا حاکم به معنای رهبر یا شاه خودش این اعتماد را سلب کرده است، یا نه برخ از مواقع کارگزاران، من اینو معتقدم در دوره پهلوی بخشش هم بود، در دوره پهلوی هم همین بوده، نمیخوام بگم انحصارم فقط قاجار و جمهور اسلامی، نه در دوره پهلوی هم بخشش همین بوده، یعنی کارگزاران سبب شدن که اصطلاحا حاکم که رهبر یا شاه باشد حیثیت اعتماد خودش رو از دست بده، گرچه در اینجا باید ببینیم که سهم رهبر یا شاه چه مقدار هست. در یک حیطه ما میبینیم که شاه خودش عامل اصطلاحاً این عدم اعتماد هست، چه در دوره قاجار تا در پهلوی، اما در دوره جمهوری اسلامی واقعش اینجور نبود، تردیدی تقریبا دوستان ندارن، اما عامل چه بوده؟ کارگزاران این کار رو انجام دادن. اما نکته دیگر این بوده که ما یک بس تبلیغات هست، یعنی ما میگیم تبلیغاتی که داره علیه ما در سطح جان صورت میگیره با توجه به این رفتارهای غلطی که ببین برخی از مسئولین دارن، یعنی برخی از مسئولین میان رفتار غلطی انجام میدن، از جمله مثلا رانت، از جمله اختلاس، و این اصطلاحا کوه، نمیگم کاه، این خودش کوه هست، هیچ کاهی نیست، این کوه رو هزار برابر اصطلاحا به مردم نشون میدن، لازمه که یک کاسی از یک جا ببینن و اینو هزار برابر اصطلاحا با صاب خواهند داد به مردم نشون خواهند داد. شما ببینید مثلا من نمونه میگم که البته شاید ارتباطش با این بس کمتر باشه، شما مثلا همیشه اینو مثال زدم، یک زمان اگر رسالی امام رضوان الله علیه در خونه کسی بود، تومار اصطلاحا اون خانواده رو ساواک در هم میپیچید، الان در فضای مجازی برای مثال به ساحت مقدس پیغمبر اکرم، از او هم بالاتر ساحت خداوند رحمان و رحیم هم جسارت میشه تا پایین، یعنی هیچ نظارت اصلاً معناداری در فضای مجازی در کشور نیست. طبیعتاً در این فضا که برخی از مسئولین هم اشتباه میکنن، نه اشتباه از سر اصلاً قصور، بلکه از سر تقصیر، یعنی واقعاً عمدن میان اصلاً بند و به آب میدن. خب اینجا این فضای مجازی فرصت مناسب کرده که واقعاً برخی از بدنه مردم اعتماد خودشون رو همونطور که شما میفرمایید سلب بشود، اما بخش متعددی از مردم هم واقعاً معتمد هستن. شما ببینید، من برای نمونه عرض میکنم، مثلا تشییع حاج قاسم سلیمانی، من اینجا گفتم نه شما اونو نمیتونید، گفتم اتفاقاً میتونیم بگیم، چون قاسم سلیمانی صراحتاً تأکید میکرد من نیروی این انقلاب اسلامی هستم، من برآمده این انقلاب هستم، من همه چیز من از اسلام و تشیع و از ولایت امثالی هست، تأکید میکرد که اصلا من اینم. این که مردم با او همراهی کردن، من نمیخوام بگم لزوم من در مشایعت با او، یعنی مشایعت با جمهوری اسلامی، من اینو نمیخوام بگم حتما همه مردم تناسبشون اینجوری هست، اما واقعش اینه که من تأکید میکنم که ما رفتارهای معنوی مردم را محدود به یک سری از کنش ها و واکنش ها نکنیم. من حرف شما را نمیگم، شما اینو میگید، ادعی دارن این طرح میکنن که مثلا شما برو چهارراه ولیعصر ببین مثلا حجاب چقدر بد هست، پس مردم از اسلام زده شدن. من میگم واقعا این ملاک سنجش یک ملاک عوامانه هست، اینجور آدم مردم رو بیدین معرفی نمیکنه. یه حرفی که 80 سالی که روشن فکر رو دارن میزنن، 80 سال پیش من الان سند دارم که از اصطلاحا نه الان بخه نه ببینید نه خیر به هیچ وجه. ببینید ما یک مورد از هزار مورد رو شما دارید میفرمایید، مثلا اینجوری است، ابتذال در دوره پهلوی بوده، ولی ابتذال یک وجه. نه روشن فکر مثلا شما نگاه کنید، آقای حکمی زاده کتابش در اسرار هزار ساله میگه شما آخوندا باعث شدید که جوان امروز بیدین شدن، اینن همین حرف 80 سال پیش میزنه در کتاب اسرار هزار سال. حالا اینی که من پیدا کردم، بعد از اونم میزنه، قبلش حالا من حالا عبارت پیدا نکردم، اونی که من پیدا کردم عرض میکنم در اسرار هزار سال اینو میگه. الان ببین شما انبوه جوانانی که همین الان مثلا حاضرن که برای کربلا رفتن همه جور هزینه بدن که برن کربلا، مثلا برای نمونه هم پیاده روی 40 و امثال اینها، اما همین جوان ممکنه در یه مثلا یک جای یک رفتار غلط مذهبی داشته باشه. ما میگیم باید این جوان رو ما بیدین نداریم، یک رفتار غلط. ببین جوان دختر پسر چه دارن صحبت میکنن به غیر شرعی، خب این رفتار درستی نیست، من نمیگم رفتار درستی، اما آیا میتونیم این جوان رو متهم به بیدینی بکنیم که الان که دارن میکنن ایده از این روشنفکرایی که حالا مذهبی و غیر مذهبی، میگه اینا بیدینن؟ نه آقا، شما چرا دین رو یک خطکش قرار دادید؟ میگه اونی که من فکر میکنم یعنی دیندار، هر کس از این خطکش خارج شد غیر دیندار هست. این حرف منطقی نیست. نه، ما این شخص متدین هست، بله رفتارهای غلطی هم ممکن داشته باشه، چون که بنده به عنوان یک طلبه بعد از مثلا ربع قرن طلبگی هم حتما رفتارهای غیر دینی متاسفانه از این پخش نشه بدن ارزان نه علی خودمون است. نوره ممکنه مثلا حالا مثلا اسلام به ما دستور داده که آقا غیبت نشنوید، وجدانان چند نفر از ما هستیم که مثلا واقعا اینقدر مقیدیم که همیشه غیبت نشنوید؟ گرچه من نه نقد دلسوزانه دارم، نه ببینید ما میخوام میارزم به خدمت شما. بنابراین من بحث معنویت رو از این جهت که سلب اعتماد عمومی داره بدنی بخش از مردم واقعا قرار گرفته واقعا، اما اینکه این سلب یک اعتماد واقعا عمومی هست، یعنی عامه مردم، گرچه شما نمیگید عامه مردم، همه مردم، بله واقعا بخشش صورت گرفته، اون به خاطر کمخواستی. فقط یه نکته آخر عرض کنم که امروز هم مثلا با دکتر حسینی هم بحث میکردیم، بحث شاه انگاری از رهبری، یعنی این یکی از مشکلات هست که بعد از 2500 سال پادشاهی در ایران مردم رهبر را شاه میدانند، یعنی انتظار شاهانه از رهبر دارند. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا معاون فرماندار روستای ما هم تخلف کرد، انتظارش اینه که رهبری دخالت بکنه. نمونهش من عرض میکنم، فقط یه نمونه، همین مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ایران، رئیس بانک مرکزی که کاندیدا بود ایشون میگفت که برز جریان بورس، مردم وقتی که هجوم آوردن به بورس، من به رهبری نامه نوشتم که معاملات رهبری اینها هجوم آوردن و این جالب نیست، یعنی این حتما یک مشکلی بدن ایجاد می‌کنه، نامه رو نشون داد بنده خدا. در مقابل رهبری چیکار کرد؟ رهبری نامه من رو پیوست و با نامه دیگه به رئیس جمهور هشدار داد که مواظب باشید اتفاقی برای سرمایه مردونه. ببینید شاهانه رفتار نمی‌کنه، قانونی رفتار می‌کنه، میگه من به اصطلاح رهبر از همه چیزم اطلاع که ندارم، همه جوره کارشناسم که نیستم، اما مردم نگاهشون اینجوری نیست، انگارشون نیست، انگارشون اینه که باید رهبری در همه جا مداخله کنه و حتما، و چون این انتظار را دارن، البته میکنه در بعضی هم درست باشه، من هم میگم در هیچ جا همه جا اشتباه نیست، در یک جای درست باشه، ولی چون ما نتونستیم فرهنگ رهبری رو در میان مردم اسلام بگسترانیم که رهبر یک انسانی است که ما او را نائب امام عصر علیه السلام میدانیم که او معصوم نیست، در این حال بسیار مثلا عادل هست، در عدالتش تردیدی نیست، در اینکه او گناه نمی کند تردیدی نیست، اما او انسان است، او هم خودش اینو پذیرفته. به همین جهت است که میگه قوه قضاییه باید کار خودشو بکنه، رئیس جمهوری باید کار خودشو بکنه، مجلس کار خودشو، من رهبری هم باید کار خود، من نمیتونم تو همه اینها نظر بدم. به بس درباره امیرالمومنین فقط عرض کنم، من معتقدم که در حکومت امیرالمومنین فرقش با حکومت ما در همین اعتماد عمومی که شما گفتید، در حکومت امیرالمومنین انصافا اعتماد عمومی به حضرت امیر سلام الله علیه بسیار کمتر از اعتماد عمومی کنونی هست. یعنی اینکه چرا امیرالمومنین در جنگ ها نتونست موفق بشه، نتوانستن حضرت، نه به جهت قابلیت های خود اون وجود مقدس بود، بلکه به جهت ظرفیت جامعه، جامعه نمیپذیرفت، یعنی حضرت میگو گوش نمیکردن. شما در هیچ اصطلاحاً 30 خورده سالی که در دوران رهبری رهبر معظم کنونی، در هیچ دوره‌ای نبود که رهبر معظم مثلا حکم یا حکم بدهد و مردم مثلا استقبال نکنند، مثلا حکم ندادن در هیچ دور. یعنی همین الان اگر ایشون مثلا در برخی از مناقشات سیاسی اگر اراده خاصی بکنن، غیر از قوای نوازش نظامی رو بذارن کنار، اراده بکنن، شما خواهید دید که مثلا یک اعتماد نسبی، نمیگم اعتماد همه جانبه، واقعا وجود داره. در این حال ما عرض آخرم که استفاده کردیم از فرمایشات شما. بله، صلی الله علیه و سیدنا محمد.
خب ممنونم، توضیحات خیلی خوب بود. من روی نکاتی که قبلا گفتم دوباره بر نمیگردم، 3 نکته جدید رو میخوام مطرح کنم. یکی این که شما ارتباط بین، از تخصص ما البته خارجه ولی نمیدونم بحث کردنش درسته یا نه، ارتباط بین رهبری و مثلا شهرداری شهرستان رو قطع میکنید. میگید خب نهایتاً این که رئیس سازمان بورس اطلاع میده، ولی خب رهبری هم اقدام خودش انجام میده، اما ثمره هیچ اتفاق نمیفته و مردم سرمایه‌شون از بین میره و یک بحران جدی اقتصادی برای خیلی از خانواده ایرانی پیش میاد. همین ملاک شما در 2 نظام قبلی هم پیاده میکنید، یعنی ارتباطی که مثلا ذل السلطان در استان ظلم میکنه هیچ ربطی به نظام قاجار نداره.
حتما
اینجوریه. حتما اینجوریه. آره خب
اگه اینجوریه. در دوره پهلوی هم در بحث از هم کارگزاران آبروی پهلوی.
خب اینو گزارشی که شما میدادید
به ما ذکر کتابون 200 صفحه است.
آره نه خب اشکال نداره، شما باید نمونه ای از اونا باشه دیگه. یعنی وقتی دارید بحث میکنید نگید چون ضعفت هم کمه فقط خوبای نظامو گفتم و بدای قاجار رو. نه، اگه قرار بحث بکنیم نمونه از همین 3 نظام، یعنی خوب و بداشون رو با هم درصدش، آره گفتید، ولی نه این رابطه رو میگم. بحث بعدی در ملاک ایمان، من کاملا با حرف شما موافقم که ما ملاک ایمان رو نمیتونیم به مثلا چند رشته موی یک زن یا آستین کوتاه بودن یا یک رفتار به قول شما غیر دینی جوان، بعد مجموعه رفتاراشو ببینیم. و من هم مثل شما فکر میکنم مجموعه رفتارهای جوانان امروزی ما عالمانه تر هست نسبت به دین تا گذشته. حالا رفتارشون چیه؟ ممکنه عوامل مختلفی باشه، تهاجم فرهنگی باشه، لجاجت با من روحانی باشه، مدپرستی باشه، هر چیزی ممکنه باشه. اما ایمان و فهم دینیشون و عیار دانش دینیشون، چون که تقلیدی نیست و آموزشی و علمی و استدلالی، اتفاقا در کشاکش فضاهای مجازی و مباحثاتی خورده شد علمی تر باشه و از دید من پسندیده تر هست تا گذشته که مردم رفتارشون دینی بود ولی تقلیدی بود. اتفاقا اگر سر قطار رو خلاصه سید علی محمد باب دست میگرفت، حجم زیادی از مردم رو گمراه میکرد که کرد، درسته چون مردم رفتار دینشون شاید یه خورده به لحاظ علمی و استدلالی و برهانی یه خورده مثلا شاید آسیب پذیر بود. شما همین، ولی مشکل اینجاست که ما اخیراً به این دیدگاه معتقد شدیم که حتی آقا که خیلی وقته، اون زمان هم که بحث تهاجم فرهنگی بود و یادم هست دوستان ما، خود ما که وقتی مثلا امر معروف نهی از منکر فعل مجلس میکردیم تو مهمونی ها توی رفت آمد ها، بنابراین آقا فرمودن که تهاجم فرهنگی 3 تار 1 موی 1 زن نیست، خیلی مباحث خیلی وسیع تر هست، مفاسد رو مفاسد صرفا فقهی و شرعی نبینید. خب این رو خب آقا که خیلی وقتی بنده خدا هرچی میگه مثلا شاید 30-40 سال بعدش تازه مثلا جامعه یا حتی نخبگان درک بکنن و فهم بکنن و بخوان بر اساسش تصمیم بگیرن که دیگه خیلی بیشتر طول میکشه.
در تایید فرمان شما مثلا به خصوص 5 6 سال اول انقلاب دهبری بودن که خیلی از این هنرمندای سینما رو همین آقای میخواستن از سینما بیرون کنن، ایشون با اختزاعات زمان پهلوی همین بچه‌ها رو بیچاره
بله.
خوردن بندازید.
خب
دیوار کشیدن در دانشگاه مشهور بود که این آقای
بله بله
ارتش هم همینجوری بود.
بله. خب ولی ما یکی از عوامل یا یکی از شاهبیت هامون، حالا نه توی بین صاحب نظران و رهبران انقلاب، بین رهبران انقلاب و مردم همین مفاسد بود دیگه. گفتیم شاه مثلا زن شجاب نداره، شاه مثلا شراب میخوره، شاه مثلا فلانه، به این مصادیق. یعنی شما همین چیزی که نسبت جوانان امروزی میگی، آیا حاضر دارید نسبت به دولت مردان سابق هم همین تفکیر رو قائل بشی که اونا متدین بودن، ممکنه برخی از تصمیمات غلط داشته باشن؟
یا اصلا شما باید مجموعه دوران
احسن مجموعش نگاه. خب نمیخوام نه خب میگم این دیده دید خوبیه، ولی به شرطی که همه جا ازش استفاده بشه. اینا که خوبیه، یعنی ما نباید با یک رفتار طرف رو بیدین یا با یک رفتار طرف رو خیلی متدین بدونیم.
بله.
مجموع رفتارش رو باید ببینیم. اصلا این مجموع رفتار رو فقط در مورد جوانان امروز نباید داشته باشیم، در مورد جوانان دیروز و جوانان پریروز هم داشته باشیم، یعنی پهلوی و قاجار هم همین رفتار رو داشته باشیم. و نکته بعدی این که وقتی که یه غیریتی ایجاد میشه، مثلا من میگم که من رئیس این دانشکده باشم، آی فلانی نباشه. چرا؟ چون آقای فلانی این نقطه ضعفاشه، ایراداشه و من پیشنهاداتم اینه، عمل کردم اینه، من این گشایش‌ها رو ایجاد میکنم و این توفیقات رو ایجاد میکنم و مجموع افراد اون مجموعه رو که 70 میلیون 60 میلیون حال آمار اون زمان 40 میلیون بودن رو با این شعار که این نقطه ضعف وجود داره و من در صدد حلش هستم به خودم جذب میکنم. این غیریت مهمه. غیریت پهلوی قاجار چیه؟ یعنی رضا خان وقتی گفت قاجار نه من آره، به من بیاید نظامن رو بپذیرید و تبعیت کنید، اون غیریته و شاهبیت چی بود؟
زور.
یعنی مردم چندین بار نه میدونم مردم زور بود، یعنی مردم از قاجارا خودتون گفتید حمایت کردن، رضا خان اونا رو قتل عام کرد،
قاجار اعتبار خودش از دست داد همونطور که شما گفتید. بنده تاکید می‌کنم. اما پهلوی چگونه روی کار آمد؟ دقیق می‌فرمایید با اعمال زور و خشونتی که در مجلس را انداخت و لابی‌هایی که اصطلاحاً صورت گرفت، چه داخلی ها چه خارجی.
آخه من در مورد کیفیت
نه میخواد بفرمایید، میدونم شما چی میخواد. شما میخواد بفرمایید پهلوی ها هم به عنوان اینکه ما اصلاحاتمون بهتر از دوران قاجار خواهد بود، ما دیگه مثل اونا مثلا اصلاحات خواهیم داد، مثلا به شما خدمات خواهیم داد، اینجوری اینا رو گفتن. بله اینا رو گفتن، اما روی کار اومدنش اینطوری نبوده.
ناخونید یه خود ریشه‌ای تر نگاه کنیم. آیا واقعا به قدرت رسیدن پهلوی در اثر خواست رضاخان میرفنج و سفارت انگلیس بوده؟
نه، سه اصطلاحاً اسلام الدین بیگانگان خودش و برخی از عناصر داخلی بوده.
خب این بیگانگان و خودش و برخی از عناصر داخلی خارجی بله. چقدر چه سهمی تو جامعه دارن؟ چقدر نزد مردم اعتبار دارن؟
من از شما بپرسم اینا چقدر هستن؟ خودتون
بگید. من میگم خیلیه.
من میگم زیر 1% هم نیستن، خیلی کمتر از این حرفا.
خب پس مشروطه رو بعد با هم مرور کنیم.
بله ما در خدمتش بیشتر مرور میکنیم.
انحطاط فرهنگی و دینی دور قاجار رو بعد مرور کنیم. خواست اون طبقه اینا کنید. در خصوص فرهنگ دور قاجار من مطالعاتی کردم، ولی خب نتایج مطالعاتم اصلا قابل اعتماد شاید نباشه. ولی همون اواخر دوره قاجار هم من موارد زیادی داریم که برخی از متدینین فرزندانشون منع میکردن از شرکت تو مجالس دینی، تو برخی از مجالس دینی. گفتن چیزی غیر از خواب و خرافات و بدعت و اباحیگری نیست. نه این رسته اجازه بدید. اجازه بدید. ناخونید این تو تاریخ اجتماعی میگن که شما وقتی که یک جنگ اتفاق میفته، حادثه کربلا یا مثلا دولت فاطمیان یا دولت آل بویه یا تغییر مذهب تو ایران، شما این قله است. این قله تغییر مذهب تو ایران نمیتونه به خواست اسماعیل میرزای صفوی به وجود بیاد. قطعا اون استارت نهایی رو میزنه، اون کلیدو ایشون میزنه، ولی این کارخونه برق و سیم کشی و اختراع لامپ همه اینا هستن. بله این کلید اگر اسماعیل میرزا نمیزد لامپ روشن نمیشد، ولی کلید تنهایی هم میتونه لامپ روشن کنه؟ نه، همه سیم کشی و آب و باد و برق و خاک و همه اینا باید باشن تا من اسماعیل میرزام بتوانم تا مذهب تشیع در ایران رسمی کنم. انحطاط قاجارها و اینکه مردم بفهمند که این قاجارها ارزش ماندن ندارند. خود قاجاران فهمیدن، مردم فهمیدن و باعث انحطاط و سقوط قاجارها شد. روی کار آمدن پهلوی ها با شعار اینکه خب میدونید سلطنت مدرس در ابتدا قبل از ظهور پهلوی از مدافعان سپه سالار هست دیگه، همین آقای رضاخان هست. خیلی افراد داریم اینجوری، یعنی اینجوری نیست که یه شبه مثلا بگیم که رضاخان یهو از خواب بیدار شد و نه، یک دامنه زیادش و یک پهنه وسیعی هست از خواست مردم برای تغییر. با اون تغییر رضاخان خودش رو با اون تغییر حداقل نمایشش رو میده، درسته ما بعدا ثابت شد که اینجور نبود، نمایشش داد که دانش مهمه، تعامل بین المللی مهمه، تکنولوژی و مدرنیته مهمه، ارتش ملی مهمه،
امنیت مهمه.
حالا اینا آره مذهب هم به قول یه نمایش مذهبی خوبی همون زمان میداد، درسته. همه اینا اون غیریت است، کار ندارم غیریت درست از آب در اومد یا غلط در اومد، ولی خب تظاهره بود که من مذهبی با این ویژگی ها هستم که خرافاتی نیستم، من دولت مردی هستم که به فکر ارتش ملی هستم. این غیریت مرادم. حالا درست و دروغ بودنش بحثی که بعدا ثابت شد همه اینا دروغ بود. ادعای ما چیه؟ غیریت ما که از نسل نظام قبلی به این نظام رسیدیم چیه؟ اینکه مردم بعضی وقتا شما میگید یه چیزی رو توی کلیپ میبرن، صحبتهای ما رو من و شما هم تخطی میکنن، یا یک مفسدهی توی یک روستای ایران یه زن بیچاره بیوهی رو خونش رو سرش خراب میکنن، نمیدونم یک راننده افسر میگیره چک میزنه، یه فیش نجومی عجیب غریبی مثلا از اونجا در میاد، یه پنت‌هاوس از فلانجا در میاد. نکنید اینها مشکل اینها مستاقی هست. شاید بگید توی مجموعه نظام ما با این اقتداری که ایجاد کردیم و این حمایتی که از مذهب تو دنیای جهان اسلام ایجاد کردیم، با این جبهه‌ای که علیه غرب ایجاد، همه اینا درست، ولی اون غیریت شما مواجهه در یمن و سوریه با غرب نبود. مردم اینو نمیخواست، مردم از شما عدالت انصاف میخواستن که اقتضاش هم این هست. بله شما یکی از ارکان عدالت اقتضا حمایت از مظلومه، که اون مظلوم ممکنه تو سوریه باشه، ممکنه تو یمن باشه، ولی نه که تو خود کشور خودت بعضی وقتا شمر باشی، کشور خودت تو مصادیق متعدد آه. مثلا همون بورس مثلا و هزار مثال دیگه که شما بهتر از ما بلدی، دقیقاً اون بزنگاه ماست، یعنی همون چیزی که به خاطر شعار دادیم، درسته. اینجا اون وقت دیگه شما نمیتونید مقایسه بکنید، بگید ناخونید. میخوام بگم تو مقایسه اون دعوت ادعاها درسته و اون غیریت ها مهمه. ممکن رضاخان ادعای دینی نداشته باشه، بعدش هم شراب خورد، هیچ کس بهش ایراد نگیره، میگه من گفتم شراب نخورم، من سلطانم، اصلا کاخ ساختن کار منه، من گفتم رئیس جمهورم یا گفتم رهبر و مرجع تقلیدم، من پادشاهم، مثل بقیه پادشاهی که کاخ ساختن منم کاخ می‌سازم، مثل بقیه اونا که حرم سرا داره منم حرم سرا دارم. این غیریت من این نیست که من قرار سلطنت رو بردارم و نظام جمهوریت بیارم، نه، من همون سلطنت، هر چه سلطنت قبل داشته باشم شاید من همون اندازه و شاید بیشتر داشته باشم، چون که من غیریتم با نظامات قبلی نوع حکومت نیست، همون سلطنت، همون استبداد و اینها. اما غیریت ما با نظام پهلوی اتفاقا همینه که میگیم نه سلطنت نیست دیگه، سلطنت نداریم، رابطه بله. متقابل حاکم و محکومه، مردم میتونن مطالبه گری داشته باشن، درسته، مردم میتونن نظرشون در تصمیمات کلی کشور دخالت داشته باشه، در انتخاب رهبر حتی دخالت داشته باشه، مجلس خبرگان رهبری داشته باشیم، مجلس شورای ملی داشته باشیم، شورای اسلامی داشته باشیم. خب این غیریت ایناست. اگر در هر یک از این غیریتی که شعارشو دادیم و گفتیم نظام، یعنی غیریت من فقدان سلطنت، حذف سلطنت و جمهوری اسلامی هست، اگر تو اسلامیت یا جمهوریت شما نقطه کوچیکی داشته باشه که پهلوی 100 برابرشو داشته باشه، شما نمیتونی بگی من بهتر از پهلوی ام، چون بنده خدا اصلا توی موضوع ادعایی نداشت، بنده شیطان نبود، بنده خدا که نه، اون بنده شیطان اصلا توی موضوع ادعایی نداشت. پس تو مقایسه ها علارغم همه خباثت ها، خیانت هایی که آمارشو شما دارید و بخشش رو آوردید، مطمئنم اگه فرصت داشته باشید میتونید چندین برابر این حجم پایانو اضافه بشه و این پروژه اضافه بشه، در مورد خیانت های اونها و اون اصلا رون حرفی ندارم، ولی در خصوص واگرایی همگرایی این نقطه غیریت خیلی مهمه که غیریت شما با قبلی ها چی بود و مردم رو به چه چیزی فراخواندید و نظام قبلی رو بر چه اساسی تغییر دادید، اون نظام قبلی با قبلش چی بود و اگه میخواد مقایسه کنید، اینا خیلی مهمه. عذرخواهی میکنم دیگه بحثمون خورده داره ابعاد چیزی پیدا میکنه.
یکی که بحث مشکلات اجتماعی، این من کاملا با شما هم نظرم، قطعا تو اواخر قاجار مشکلات اجتماعی عدیده به وجود اومد و به نظر میسه پهلوی ها تونستن از این استفاده بکنن، حالا با کمک داخلی و با خارجی فلان تونستن استفاده بکنن، این که درسته. اما این بس اول هم که الان شما فرمودید این بس غیریت، ببینید ما عرض کردیم طبق اون چارچوب نظری که ما ارائه کردیم، یعنی در سه ساحت وقتی بررسی میشه، یعنی ساحت فرهنگی، خدمات عمومی و امنیت، امنیت داخلی و خارجی، مردم براگند حکومت رو بررسی میکنن. کار ندارم به این که امامه سر شماست یا کراوات زدید به کتتون، متوجه شدید؟ کار به این ندارم، میگن آقا براگند این حکومت برای ما چه بوده، نتیجه خروجی این برای من چه بوده. من هم هیچ وقت من نمیدونم به کجای بحث من شما چیز میکنید. من به کجا، ببینید من
خروجی مورد انتظار مهمه، نه خروجی که من ادعا میکنم.
نه همون دیگه،
اتفاقا مردم از من صد نخواسته باشن، از من عدالت خواسته باشن، و من رفته باشم صد ساخته باشن به جای عدالت.
ببین من عرض کردم برایندی که مردم الان میگن این کاری که اینا میکنن با نیازهای من چطور جور در میاد، حالا میخواد صد درست کنه، میخواد خراب کنه صد رو. این الان این اما این برایند فقط اصلا در حوزه خدمات عمومی هم تو که شما گفتین نیست، بلکه در چهره فرنگی است، به امنیت هم هست. این یک نظریه ای که آقای، حالا من اسم نمیخواستم بیارم، آقای بشیری مطرح میکنه، که نه که ایشون مطرح کنه بلکه خیلی کسای دیگه مطرح میکنن، میگن حکومت ها بر اساس این سه ساحت مورد اصطلاحا سنجش تاریخ قرار میگیرن. صلی الله علیه و سیدنا محمد.
بله، تشکر میکنیم از اساتید محترم که بیاناتشون رو در دو بخش فرمودند و با ذکر یک صلوات این جلسه رو به خاتمه می‌برند.